از هر نظر که نگاه کنی به لحاظ رکوردی که ثبت کرده و در واقع اتفاقاتی که در جنگ رقم زده، همه جوره از نظر عدد و اینها اگه بخوایم خیلی عقلی و بدون احساس و اینا عقایدمون رو بذاریم کنار، یه چیز خیلی عجیب و غریبی، یه رکوردیه. صدام شخصا برای اینکه شهید زرین به شهادت برسه جایزه تعیین کرده، یه واقعا آسی شده بوده. خب ما در سینمامون رفتیم سراغ یه سوژه‌ای که خیلی خیلی توقع دارم از فیلم تک تیر انداز که خوب بشه، چون ما یا نمیریم سراغ این سوژه ها یا وقتی هم میریم زورمون نمیرسه اندازه اون سوژه کار کنیم. امیدوارم که آقای غفاری انقدر خوب کار کرده باشه که من تعظیم کنم مقابلش، چون واقعا تعصب دارم روی این شهید زرین و اینکه خوب تصویر شده باشه.
من فقط میتونم بگم امیدوارم، یعنی میخواستم سه حرفا بگم ترسم ناامید کننده بشه بحثمون. بریم ببینیم تو جشنواره دیگه، ندیدیم چرا قضاوت کنیم.
بله حتما خوب شده، آرزوی موفقیت میکنم براشون، و اگر خوب نشده باشه یکی از منتقدای جدیش خودمم. بریم تیتراژ بچه مهندس رو بشنویم.
یه عمر مثل چشمای ستاره خواب و بیدارم، یه عمر ماه پشت ابر و من دلتنگ دیدارم، یه عمر میکشم با گریه نازه آرزوهامو، بگو تا وصل لبخنده چقدر گریه بده کارم. تو اون حرفی تو اون راهی که با مردم نمیشه گفت، بگو ای راز سر بسته تو رو تا که ای نگه دارم، یه عمر پای عشق لحظه هامو زندگی کردم، برای مردنم یک لحظه دیدار آرزو دارم، آرزو دارم، آرزو دارم. دیگه دنیا بی تو جایی واسه موندن نداره، این پرنده آسمون داره ولی شوق پریدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر میکنم، آخه این کوچه بن‌بست که دویدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر میکنم، آخه این کوچه بن‌بست که دویدن نداره. بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن نداره.
خب تیتراژ سریال بچه مهندس رو شنیدین، اما یه نقطه بذاریم، داریم مرور میکنیم 16 فیلم حاضر در جشنواره فیلم فجر دوره 39 رو که از روز 12 بهمن ماه نمایششون در سینماهای رسانه و سینماهای مردمی آغاز میشه. اینجا یه نقطه بذاریم بریم سراغ اسماعیل خان،
یه پرانتز باز کنیم،
آره بریم آن سوی استودیو، نمیذاره معرفیش کنم، خودش میاد وسط.
بگو دیگه هر چی می‌خوای بگی.
چطوری خوبی؟ دیدی من رفتم بیرون از ابلغ گفتیم چقدر
قشنگ بود.
ببینم چی داری.
ولی من به جفتتون حسودی کردم چون من امروز هیچکدوم از اینا ندیدم.
خب به هر حال شما مسئولیتاتون تو برنامه خیلی
بیشتر. ولی عوضش اون فیلمی که مندم و شماها ندیدین.
حالا ان شاءالله صحبت می‌کنین ما مون رو می‌بینیم.
همون که توقیف شد.
خب منم دیدم.
تو هم دیدی بیا.
بله فیلم های نعمت الله رو
بله
الان هم شنوندگان میگن در مورد چی صحبت میکنیم
قاتل و وحشی نعمت الله من دوست داشتم حالا آقا من خب بگو
نه دیگه اون که خب به حال بر مبنای ضوابط و اینا به حال تصمیم بریم شده که اکران نشه حالا شاید امیدوارم که بعدها مسئله اش حل بشه
آقا رجبی فروتن از کجا به این سمت رسیده
چی
محمد جان با شماست
آره
از کجا دقیقاً
یعنی مثلا سمت قبلیشون چی
بودن قبلا بعد مسئول دفتر آقای انتظامی بودن
همینجوری خب خدا رو شکر آقا بگذاریم بریم سراغ نوستالژیامون
خب بفرمایید آقای تهیه کننده
و من بگم آقا یکم مدیر دوست داشتنی ها سعید رجب پورتن رو باید دیده باشه نزدیک گپ باید زده باشی بسیار با سواد
خب چرا رسانه ها در میره
و یک مقدار ملاحظات حسین انتظامی دست و پاش بسته اتفاقا میخوام بگم که رسانه‌ای ترین مدیرایی که تو چند سال اخیر داشتی
او محمد ما تو همین نمایندگی چقدر تلاش کردیم باش گفته و کنیم نشده
اینا هستم به دلیل مشخص حساسیت حسین انتظامی و توافقی که با هم کردن
عزیزان من اگه معاشرت های شخصیتون تموم شده
نه اتفاق بخش خیلی مستلش. عمومی بود بحث جدی
متوجهم خواستم بگم برنامه مجری داره
خب نوستالژی رو بشنم آقا برای سراغ نوستالژی ها ما همیشه میرفتیم سراغ یک فیلمی یک مجموعه تلویزیونی و راجب نوستالژی هامون راجب اون گپ میزدیم حرف میزدیم خود جشنواره یک گعده نوستالژی که عجیب و غریب داره
بله
یعنی از اون زمان که در سینما کاخ جشنواره سینما فلسطین بود که جلو درشو یه عالمه از این چی میگن
داربست
میکشیدن و گونی میبستن و کسی را نمیدادن و اینا
دوره سینما صحرا هم تو بودی اسماعیل
من یادم نمیاد اونجا
ما که هم سنیم که
آره نه یعنی اونقدر دیگه وارد
بازی نشد ما اصلا نه به عنوان اهالی رسانه میرفتیم سینما
صحرا من نرفتم
یادم به همون ساندویج سرد کارواس میدادن
و دوشاره مشکل خیلی هیجان انگیز بود
آره یعنی اصلا معده هامو میریخت به هم
آخر 10 روز نهار و شام کارواس بگوش
چه خوب واقعا ولی یادمه که من کارتمو سر سنتوری جا گذاشته بودم تو سینما فلسطین
بله.
بعد رام نمیدادن تو میشناخته مثل همیشه که میشناسنت مثلا سلام باستانی چطوری خوبی رام نمیداد تو بعد یه رفیقی داشتم من به من اون میگفتن لولک و بولک چون من لاغر بودم و قد بلند و او قد کوتاه بود و چاق با سعید یک تدبیری اندیشیدیم و از لای داربستا در رفتیم تو و سنتوری رو دیدیم
این که میگه بدآموزی که نداره
نه خب علاقه است بحث علاقه است
مثلا کرونا کسی دیگه الا در نمیاد
اصلا نمیشه داشتی میگفتی که در واقع خاطره بازی میکردی از سینما آره. فلسطین اون داربست ها
آره. بود سر من نیومدم نبودم آره. و نیومدم آره. آره چون اصلا در ژانری که کار میکردم اصلا دنیای سینما توش نبود
درست.
آره برای همین نیومدم هیچ وقت
ولی ما از اول دیگه ظرفمون گره خورده بود
خوبه دیگه تکلیفت روشن‌تر
شد اختیار داریم قربان
بعد آقا سینما ها خیلی حالشون خوب بود سینما عصر جدید یکی از نوستالژیک ترین سینما هاست در ذهن همه مخاطبان سینما سینما مرکزی یا سانترال در میدان انقلاب روزهای جشنواره خیلی حالش خوبه سینما بهمن که خیلی حالش خوبتره یعنی یه ذره برندتره یه ذره شناخته شده تره تو حتی سینما سانترال درست. که اون دست خیابونه
سینما بهمن یه کاری میکنه من نوستالژی بازیم دوباره سینما بهمن یادم اون سالی که فیلم شب‌های روشن اکران شده بود اون کسایی که اون سالها رو به یاد دارن میدونن که جدا از مخاطبین گسترده که فیلم داشت برای بچه‌های دانشجو خیلی با این فیلم ارتباط خوبی برقرار کرده بودم من یادم دو سه بار رفتم تو سینما بهمن فقط شب‌های روشن رو دو سه بار تو سینما بهمن دیدم
چه باحال
سینمایی که متاسفانه شاید الان دیگه مثل قدیم بعد از این پردیس‌های سینمایی اونها خیلی مورد اقبال
آره به همین سینمایی که اسم بردیم حتی فلسطین عصر جدید سینما سپیده صحرا، سینما فرهنگ دیگه اون سینما آفریقا حتی اون
درسته.
حاله رو دیگه ندارن ما صفهای چندین و چند ساعته داشتیم توی دوران جشنواره
فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی بود من به دلیلی تو جشنواره نتونسته بودم ببینم یه سری از دوستای عشق سینمای من ساعت 10 صبح توی صف وایساده بودم برای سانس ساعت 11 شب سینما فرهنگ 10 صبح بله. یا 13 ساعت
بله
با این امید که از اون 10 تا سهمیه بلیتی که 150 نفر آدم تو صف وایساده بودن به دست بیاد یکی از اون 10 تا رو نمیدونم با چه امیدی با منطق و عقل جور در نمیاد وایساده بودن اونجا که اینو بگیرن جالب این که در نهایت بلیت پیدا نکردیم رفتیم سینما سپیده فیلم آقای سینایی خدا بیامرز رو ببینیم. اونجا یکی از بچه‌ها اومد گفتش که چه نشستید که سینما بهمن سانس ویژه چهارشنبه سوری ساعت 1 شب گذاشتن. یک بار دویدیم سینما بهمن، فیلم چهارشنبه سوری رو دیدیم، تازه 1 شب شروع شد. ساعت 3 صبح که فیلم تموم شد، با گروه بزرگی از عشاق سینما که معمولاً از بیرون وقتی نگاه میکنیمشون، چون خودم جزوشونن جرأت میکنم بگم مجنون به نظر میرسن، 2-3 ساعت داشتیم راه میرفتیم به سمتی که نمیدونیم کدوم
سمت. مجنون به نظر نمیرسن، مجنونیم
هستیم
ما در سینما. آه. مجنونیم
باور کن. پیاده رویه اصلا یکی از آیین‌های مجانین سینماست که بعد از فیلم دیدن میزنیم دل خیابون. گفتی منم خاطره باز اسقر فرادی دیگه، چیکارش آره. کنیم درباره الی زنده شد برام، یعنی توی فلسطین و در سینما که باز شد همه مبهوت اومده بودیم بیرون و چه پیاده روی که نکردیم.
بعد آموزی داره، ولی خیلی از بچه‌هایی که آدمای خوب در واقع آمادگیشو داشتن بعد اون فیلم سیگاری شدن، بعدش ترک کردن. ولی میخوام بگم که یه شوک عجیبی بود بعد فیلم. حالا اون بخش دخانیاتش غلط بذاریم کنار، اما پیاده روی رو
اگر بخوام بگم، آقای مرزبان توی گفتگوش توی تلویزیون توی برنامه دور هم کتاب باز بود فکر میکنم راجع به این فرهنگ استعمال دخانیات یه نکته باحالی گفتن، اگه دوست داشتن در اینترنت و فضای مجازی بگردن.
حالا ما به اون پیاده رویش بپردازیم، اجازه بده فضا ورزشی
نه من فقط فرض کردم که زهر ماجرا رو بگیره.
درود بر تو. اما میخوام بگم که اون پیاده رویه و اون صف وایسادنه و اون سرما خوردنه و اون نخوابیدنه و اون پادرد و کمردرد و استرس و نگرانی جزی از جشنواره بود سالهای سال، و من اصلا عشق میکردم با تو صف وایسادن، حتی اگر کارت جشنواره داشتم عشق میکردم با اینکه 4 تا دوست سینمایی مجنون سینما پیدا کنم باهاشون در مورد نمیدونم بزرگان سینمای دنیا صحبت بکنم، و اون 10-11 ساعتی که تو صفای میستادیم مثل یه کارگاه بود برامون، به جای اینکه 10-11 ساعت مستهلک کننده باشه.
توی سینما بهمن و سینما مرکزی سانترال این اتفاقا یه ذره شیرین تر بود، بخاطر اینکه همون بغل یه دونه آش فروشی بود که از اونجا دیگه کوچ کرده. همه یه نصف بربری دستشون با یه کاسه آش حالا در انواع مختلفش و مشغول آش خوردن و در صف راجع به فیلم صحبت کردن اینا. من یه دونه عکس از خودم اونجا دارم اگه ببینیم میترکی سر درباره الی هم بود، نشسته بودم زمین تکه دادم به این نرده های دور میدان انقلاب و دارم آش میخورم.
تصور کن اسمایل باستان تهیه کننده دور میدون. و به هر حال وضعیتی بود که واقعا وقتی می رفتیم در جشنواره و در صف حاضر می شدیم قواعد رفتاری و این ادا افکار همه فراموش می شد، فقط عشق به سینما بود،
ذوق تماشای فیلم جدید. ببین این مال داریم از دوره حرف می زنیم که هنوز احساس ببخشید
خواهش می کنم
احساس هممون اینه که سینما سینماست، سینما حرف داره برای گفتن. می رفتیم صف واستیم که یه فیلم ببینیم که اگه خوشمون اومد، که اگه دوست داشتیم، که اگه جایزه گرفت تو اکران مردمی هم دوباره بتونیم ببینیم،
که اگه خوشمون اومد دوباره فرداش بریم 10-12 ساعت تو صف وایسیم دوباره تو جشنواره ببینیمش.
این مال جشنواره یا نه مردمی هم همین بود که چون اکران که میشد دوباره میرفتیم میدیدیم.
اون که اصلا دیگه به هر حال
من سینما سینما بود، میخوام بگم جشنواره هم جشنواره بود، یعنی یه شأنیتی ویترین جشنواره داشت که میدونستیم یک فیلمی که شاید بعد تا دستمون بهش نرسه رو میتونیم تو ویترین فجر ببینیم. و چقدر من حسرت میخورم امسال که فیلم حمید نعمت الله از همین اندازه محروم موند. ای کاش مخاطب جشنواره اجازه داشت فیلمو میدید، اب نداره بعدن هر اتفاقی میخواد بیفته، ولی شأن ویترین فجر این بود که فیلم حمید نعمت الله توش دیده
در شد. دو روز اون آخر خالی گذاشتن.
آره احتمالاً در تایید
میگیم که شاید بشه.
آره در تایید حرف تو هستم میگم، عصبانی نیستم، همین اتفاق براش افتاد. قرار بود که فیلم آقای دهنمکی اکرام بشه که رفت به شبش، یعنی موکول شد به شب، گفتن نرسیده و صبح ساعت 9 یا 8 یا یه همچین چیزی صبح اولین سانسش بود دیگه 10 بود ببخش.
تو خواب و بیداری بودیم،
تو خواب و بیداری بودیم که فیلم آقای
دورمیشیان
اکران شدیم. باحال دیگه این اتفاقات توی جشنواره برای اهالی رسانه باحال. بعد اون وقت ما به عنوان اهالی رسانه میتونیم خوراک بدیم به مردم که آقا چرا این اتفاقها در این فیلم افتاده، چرا این نگاه وجود داره. حالا بگذاریم داریم از
نوستالژی از اساس. الان ممکنه مخاطب برنامه نمای نقری بپرسه آقا شما رفتین حال کردین به ما چه؟
نه
نمیگن.
نه
الان مقدمه ها رو گفتی که چیکار کنی که به درد مخاطبم بخوره.
هیچی، میخوام 10 تا از پرمخاطب ترین فیلم های این 38 دوره گذشته رو با هم مرور کنیم.
به به
که چه اتفاقهایی براشون افتاد. خیلی کوتاه سریع از 10 شروع کنیم بیایم
تو خدمت.
اولیش
بغض نکنیم صلوات.
نه
نه نوستالژیای اسماعیل همیشه منو بغضی میکنه.
نه اولیش اولین فیلم توقیف شده ی ابراهیم حاتمی کیاست به رنگ ارغوان که بعد از 6-7 ماه مشکلش حل شد، کار به یک سال کشید ولی بالاخره فیلم اکران شد، خب تلویزیون هم نشون داد. فیلم به رنگ ارغوان با بازی دوست داشتنی حمید فرخ‌نژاد، داستان هیجان انگیز یک سوژه بکر در سینمای حاتمی کیا و حضور
خضر معصومی که
فوق‌العاده بود.
آره اگه فیلم به موقع اکران میشد شاید خضر معصومی سرنوشتش این نمیشد،
شاید
حالا نمیگمانه ای به حال.
و بازی کم کوتاه به اندازه بابر. و تاثیرگذار رضا بابک. تو هیچ وقت انتظار نداشتی رضا بابک رو در قالب یک نیروی امنیتی ببینی با اون استایل، با اون شمایل، با اون دیالوگ گفتن، با اون صدای معمولی خود رضا بابک بود، ولی دیالوگ انقدر توی ذهن تو رسوخ و نفوذ میکرد که باورت نمیشد، مخصوصا اون سکانسی که حمید فرخ‌نژاد نشست پشت لپتاپش زد یا لطیف، اومد گفت یا لطیف یا رحیم ما از این چیزا نداشتیم که، و دستش گذاشت رو شونه حمید فرخ‌نژاد، بعد قشنگ مخاطب میریخت اونجا میریخت. به رنگ ارغوان یکی از اون ساخته های هیجان انگیز ابراهیم حاتمی کیا بود که
این شماره 10 بود.
این شماره 10 بود. گفتم دو فیلم توقیفی چون گزارش یک چشت هم توقیف شد و هنوز از سرنوشتش هیچ خبری نیست. این هم جز و همون فیلم هایی که در نوستالژی جشنواره ما جا میگیره، به خاطر اینکه تو جشنواره گزارش یک جشن رو دیدیم
بله.
و میتونیم راجع بهش حرف بزنیم و فکت بیاریم بله. بریم سراغ فیلم شماره 9، فیلم ابوالحسن داوودی که در جشنواره خیلی سر صدا کرد، رخ دیوانه. همه منتظر بودن ببینن رخ دیوانه ابوالحسن داوودی چیه، چون کاوه آفاق هنوز ممنوع بود، تیتراژ کاوه آفاق خونده بود، یه تیکه‌هایی ازش پخش شده بود، تازه فضای مجازی داشت
بله.
بین اهالی رسانه و مردم جون می‌گرفت و سر و شکل پیدا می‌کرد.
به معنی واقعی کلمه مستاق درست سینمای بدنه بود رخ دیوانه.
آره. سال 93 بود، فراز و فرودهایی رو گذرونده بودیم، رسیده بودیم به سال 93 و منتظر رخ دیوانه ابوالحسن داوودی با بازی نسبتاً متفاوت صابر عبر بذاریم، چون همیشه صابر عبر رو یک چهره گریان میبینیم در فیلم ها و اینها، توی این فیلم اونقدر دیگه گریه نمیکرد، یه ذره جدیتر بود براش ماجرای بازی
کردن. با صابر عبر زاویه داری؟
نه به خدا، خیلی هم دوستش دارم، مخصوصاً در فیلم بهرام توکلی اینجا
بگم
خیلی دوستش دارم اونجا، خیلی دوستش. اگه دقت کنی اون فیلم ترانه هایی هم که میریم دیالوگی که اولش میریم مال صابر عبر و در
خواست الان هم یه بازی خیلی خوب صابر داره ارائه میده تو سریال قورباغه.
من قورباغه ندیدم،
خیلی بازیش خوبه،
من
واقعا تحسین برانگیزه،
سیدی رو خیلی دوست دارم ولی اصولا سریال بین نیستم و اصلا سراغ سریال نمیرم،
نه چون بحث صابر شد میام که بهترین بازیاشو به نظرم که
با تمام نقدایی که به خود سریال هست،
نه بس زاویه با صابر نشده
که بشه
دوستای خوبه،
بیشتر فکر کنم ناظر به هواشیش داری میگی، ولی خب
آره.
خود صابر به نظرم یکی بازی خوبش،
چقدرم عالی.
خب پس نهمی شد رخ دیوانه.
رخ دیوانه
یه سوالی بپرسم، اینا که داری میگی آمارش چیه که ردبندی کردیم الان که 10 شد؟
آمارش تعداد مخاطبایی که توی جشنواره داشتن مال سایت سلام آه. از سایت سلام سینما با چند سایت دیگه دارم برداشتم اطلاعات
دارم، مخاطبین ایام اکران در جشنواره
چه آمار جالبی. آره خود داره،
آره خیلی هیجان انگیزه. فیلم شماره 8مون ماجرای نیمروزه، یک فوق‌العاده بود. مهدویان ایستاده در قبارشو ساخته بود، همه ذهنا روی مهدویان بود، حالا منتظر ماجرای نیمروز بودیم ببینیم که محمد حسین مهدویان با اون نگاهش، با اون زاویه‌اش، با اون خصلت‌های کاملاً خودش بودنش در سینمای خودش چی رو قراره که به ما نشون بده. که ماجرای نیمروز به نظرم یکی از اون اتفاقهای خوب سینمای ایران بود.
محمد رضا خاطرت هست اون شبی که رفتیم با هم سالن رسانه رو پیچوندیم و رفتیم یه سالن دیگه که فیلم محمد حسین رو زودتر ببینیم؟
بله این واقعیته. چرا این اتفاق افتاد؟ حالا چون یه خاطره ای رو محمد صابری داره مطرح میکنه، این خاطره من و محمد نیست، من و محمد سانان خاطره رو زیاد دارن.
محمد سانان
از آدمای از جنس خوب محمد صابری. فیلم توی فیلم ایستاده در قبار که اکران شده بود در سالن رسانه در برج میلاد، من خاطرم هست که به من گفتن یه فیلم مستند اکران شده و ما خیلی خسته و فشرده فیلم می‌دیدیم، گفتم به خودم استراحت بدم نمی‌کشیدم دیگه، اومدم بیرون دقیقه 15 بود شاید بتونم بگم 7-8 نفر آدم همزمان گفتن کجایی بیا تو سالن فیلمو ببین. و اون اتفاق در ایستاده در قبار ما رو به نقطه‌ای رسوند که سر ماجرای نیمروز یک نمیتونستیم منتظر باشیم فیلمو طبق جدول جشنواره ببینیم و با محمد صابری رفتیم و در دیوار کوبیدیم خودمون رو تا فیلمو دیدیم و چه خوب که این کارو کردیم.
چقدر فیلم خوبی بود
واقعا،
چقدر فیلم خوبی بود، دوست داشتنی. بریم سراغ فیلم شماره 7. فیلم که سال 85 ساخته شد، شاید میتونم به جرئت بگم که بهترین ساخته سینمایی آقای لطیفی نازنین و دوست داشتنی، با اون صدای جذاب و گیراشی که من صداشون خیلی بیشتر از فیلم سازیشون گاهی دوست دارم، فیلم روز سوم. فیلمی که حامد بهداد توش خیلی خوش درخشید، پوریا پورسخ ازش عجیب بود اون بازی، باران کوسری هم همینطور، بازی ها همه یک دست در یک قواره، سناریوی خوب، داستان جذاب، گیراب، تو هر لحظه منتظر یک اتفاق در یک گوشه ای از این فیلم بودی. شاید خیلی حرفم به نچسب باشه برای خیلی ها، ولی حتی شهرام قائدی هم که ما اصولا تصویرهای کمدی شیرینی از او داریم، در این فیلم فوق‌العاده است. مهدی ساکی بازیش خیلی کوتاه توی روز سوم، ولی فوق‌العاده است، مخصوصا اونجایی که شب پاتک میخورن، بچه کشته میشه، بعد شهرام قائدی میبینی چه با سوز میخونه و اون داره اون کار معروف ابراهیم منصفی رو میخونه که خوشا فصلی که دور از غم. تصویر خیلی فوق‌العاده، همه چیز روز سوم فوق‌العاده است، همه چیزش فوق‌العاده است. روز سوم توی این فهرست در رده هفتم قرار میگیره.
اسماعیل خیلی بیشتر از من روز سومو دوست داره.
آره آره، روز سوم به نظرم حرف داشت، یعنی کامل بود برای سینمای لطیفی و سینمایی که اون موقع این تصویر رو به تو ارائه، خیلی کامل و ترتمیز و باحال. ولی فیلم شماره 6 فیلمیه که از هر دسته و سلیقه‌ای که باشی نمیتونی دوستش نداشته باشی. فیلمیه که مخاطبش همان و همه به نحوی با او درگیرن و با او زندگی ها کردند. یکی از
عجیب‌ترین
و دوست داشتنی ترین فیلم های ابراهیم حاتمی کیاست. فیلمی که با مونولوگ معروف آقای دهکردی در کنار رود راین خیلی سر و صدا کرد. خیلی ها موندن که چجوری این فیلم که انقدر منتقده، انقدر تنده، مجوز اکران میگیره. یکی از سکانس های شاهکارش اونجاییه که علی دهکردی توی تخت بیمارستان، تازه مسئله شیمیایی شدنش محرز شده، نفس کشیدن یه ذره سخت شده، اسقر میاد پیشش میگه که اومدم برات برقصم و شروع میکنه با نغمه موشک ها و خمپاره ها پشت اون ویزور شیشه بیمارستان میرقصه برای او و سماع میکنه در قصد. یکی دیگه از اون سکانس های شاهکارش اونجاییه که اون کسی که تارای صوتیش آسیب دیده، اون هم رزمنده نازنینی که تارای صوتیش آسیب دیده و از علی دهکردی سیلی میخوره، من فقط دارم اینجوری فکر میکنم که تصویره بیادا، با اون صدای میگه که دیدار به قیامت. خیلی فوق‌العاده است، یعنی هر جوری از کرخ تاراین رو مرور میکنی یه عالمه خاطره تو ذهنت زنده میشه. از کرخ تاراین توی این جدول
و اون دیالوگی که خدایا چرا من، چرا
گفتم اینجا، گفتم مونولوگ رو همه تعجب کردن که چرا باید مثلا مجوز اکران بگیره، اینقدر فیلم تنده، اینقدر فیلم انتقادهای.
و خب ابراهیم حاتمی کیام خیلی اذیت شد سر اون فیلم، یعنی حالا اینقدر داریم با شعف میگیم، بدونیم که خون دل خورد ابراهیم حاتمی کیام برای اینکه اون فیلم برسه به منصه. همون موقع هم پرونده هایی بود که رفت به مراجعی که بخوان جلوی فیلم رو بگیرند و شکر خدا که این اتفاق نیفتاد و امروز داریم در مورد فیلمی صحبت میکنیم که هممون بهش افتخار بکنیم.
بازی عجیب خانم هما روستا، چقدر درگیری این خواهر و برادر توی اون فیلم از نظر فکری، جهت‌های فکری، با زاویه‌هایی که حتی با هم دارن جذاب. آقا
یه سکانس حاتمی کیا، ببخش محمد حرفت رو قطع می‌کنم، ابراهیم حاتمی کیا رو اصلا و قطعا اصلا باهاش زاویه داشته باشین، فیلماشو دوست نداشته باشین، یه چیزی استاد حال سکانس رو یه طوری در میاره که اصلا نمیشه توضیح داد. منتقدین سرسختش هم وقتی میشینن پای اون سکانس، حالش بهشون منتقل میشه.
چون سکانس اشاره کردی و تعریف کردی، عمر روسته یه تماس داره با تهران تلفن گویای منزلشون و اون سوتی که با هنرمندی مجید انتظامی شروع میشه روی لنج داره حرکت میکنه ماشین و دوربین یواشاش میاد عقب و
خیلی فوق العاده است.
حیرت انگیزه.
چندمی بود از کرخطاران؟ ششمی بود.
فیلم شماره 5 هم متعلق به مهدویان. تا الان آقای حاتمی کیا دو فیلم، آقای مهدویان هم با اینی که الان میگم میشه.
تا یه دوره‌ای هم خیلی اینا رو با هم مقایسه می‌کردن، می‌گفتن که مهدویان فرزند خلف،
که من فکر می‌کنم که شیشلی که محمد حسین مهدویان در جشنواره امسال شما حرف نزدید ولی یه فرار رو به جلوه، کاری که با درخت گردو خواست بکنه و موفق نشد رو تو شیشلی می‌خواد انجام بده. بگذار فیلم ایستاده در قبار
محمد حسین مهدویان محفوظه بدن که پاسخ اسماعیل رو بده.
من
ولی توی درخت و گردو این تعبیر و این تحلیل رو خیلی ها کردم.
این شیشلیک و ناظر به اینکه دیدی گفتی یا روشنیده ها میگی؟
حسم به هم میگه که اینجوریه، یعنی محمد حسین رو در برنامه همرفیق شهاب که من دیدم با اون پالتوی بلند و اون عینک و اون استایل فهمیدم که نه دیگه میخواد بگه که من دیگه نیستم دارم میرم. حالا کار نداره،
وقتی من یادم محمد حسین پالتوها رو میپوشید
ولی اون عینک رو تازه میزن.
خب حالا بگذاریم فیلم پنجم پس کار محمد حسین مهدویان
و ایستاده در قبار که یک شاهکار سینمایی است. در
جالب ایستاده در قبار رتبه بالاتری داره از ماجرای نیمروز یک، درسته؟ چون داری از 10 به 1 میاد.
بله از الان پنجمیم دیگه.
پنجمی.
فیلم شاهکار، دوست داشتنی و تماشایی ایستاده در قبار که وقتی نگاش میکنی گرفتار فیلم میشی، یعنی واقعا گرفتارت میکنه. صحنه ها انقدر درست ساخته شده و پرداخته شده تو واقعا یه جایی میمونی بین این که آیا واقعا داری یک تصویر مستند میبینی یا داری با بازی بازیگرا روبرو میشی. و این ترکیبه کلن توی این فیلم خیلی ترکیبه شیرینی بود. چون وقتمون هم کم، شما 4 تا فیلم بیشتر معرفی نکرد، بقیهش مونده،
12 تاش مونده.
آره من تونتون بگم، 4 این لیست خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. شاید آخرین فیلم کارگردانشه که به دل همه نشست و بعد از اون کارگردانش کمی به حاشیه رونده شد و اون فیلم فیلمی نیست جز شاهکار داریوش مهرجویی مهمان مامان.
درود.
ستودنی این فیلم، ایرانی تمام و کمال این فیلم. من و تو و محمد توی این برنامه و دوستان دیگر بارها از چی صحبت کردیم؟ ملی گرایی در سینما.
آفرین.
مهمان مامان یکی از ملی ترین فیلم های ایرانیه، چون پر از هویت، پر از فرهنگ، پر از گفتگوی ایرانی، همه چیش ایرانی.
با یه ذره بالا پایین انگار دوربین آوردن تو خونه زندگی خودمون.
آره هممون یه دوره اینجوری بود که میرفتیم از همسایه بغلیمون تخم مرغ میگرفتیم، سیب زمینی میگرفتیم، مثلا اکرم خانم یخ دارین، مامانم میگه مثلا یخ به ما بدین. بله. اینجوری زندگی گذروندیم و مهمان مامان تکمله است بر همه اونها و فکر میکنم حسن ختامی است بر اون نوع زندگی ما ایرانی ها و تمام شده. باید فکر کنم بدونیم بحث سفره رو، بحث دور هم بودن های همسایگی،
اون صفا و صمیمیت و خلوص رو، که حالا ایشالله که اینجوری نباشه، این حفظش کنیم
ایشالله. ولی من گفتم تکمله است بسته شده.
چون انقدر رو حالش هم تاکید کردیم، ارتباطش هم بگیم دیگه. هوشنگل مقدم،
آره دیگه،
هوشنگ
مرادی کرمانی که قصه برای اون بود، خیلی رو اون حس و حال چیز بود. و یه چیزی هم خارج از سالن سینما بگم، چون صف خیلی تعریف کردیم رو، میخوام بگم تو اکران عمومی همین اتفاق میافتاد. بله. و مهمان مامان رو خودم شخصا 1 ساعت و ربع تو صفش وایسادم و بلیت خریدم.
موقع اینترنتی نبود.
خیلی عجیبه که الان یادم میاد که مهمان ما خیلی علی ظاهر نباید گذشته باشه. خیلی حس پیری بهمون دست میده، ولی یادم میاد تو اکران عمومی برای یک فیلم 1 ساعت و ربع تو صف وایسادم تو نوبت.
مزیت رادیو اینه که سن و سال ماها معلوم نمیشه، وگرنه تصویر داشته باشیم فکر کنم یه جوری.
آقا سومین فیلم
خیلی شکسته.
آقا سومین فیلم ساخته تنها ساخته جنگی بهرام توکلی است تا به این لحظه.
تازه داریم یه سر اصل من
ابو غرب، یک فیلم دوست داشتنی. من چند روز پیش یک گفتگوی میکردم با خانم انسیه شاه حسینی در باب حالا یک سری اتفاقها، همیشه حرفش این بود که یعنی از ابتدای گفتگو هی میگفتش آقا نمیشه ما دشمنهامون رو، هر کسانی که هستن، نمیتونیم ابله و کوتوله فرض کنیم.
باکن.
توی تنگه ابو غریب یک اتفاق شاهکار میفته. تو یک نیروی عراقی نمیبینی، ولی میدونی و میبینی که با یک دشمن مقتدر طرفی.
بله.
و اونجاست در این تقابل است که عیار تک تک آدمهایی که پشت خاکریز اون ور خط مقدم جلوی اینها ایستادند، اسلحه دست گرفتند و کارهای جدی کردند، اینجا معلوم میشه. توی تنگه قریب تنگه ابوغریب این مترو معیارها رو خیلی خوب میبینیم، خوشگله، جذابه، باحاله، کیف میکنیم، یک ساعت و خورده با یک فیلم همراه که یک عراقی توش نمیبینیم، روایت تک تک آدم ها رو میبینیم، آخرش هم میبینیم که چی شدن و به کجا رفتند و لذت میبریم.
و سر و شکل فیلم که به لحاظ کارگردانی و تولید قابل قیاس با فیلم های روز دنیا.
دقیقاً
اینو نمیگفتم واقعا حیف شد.
فیلم شماره 2 باز هم از ابراهیم حاتمی کیاست.
اینجا شد 3 تا ابراهیم حاتمی کیاست.
بله و اصلا سرلیست این فیلم از نظر تعداد
نیست.
قطعاً آژانس شیشه‌ای.
خب قطعاً آژانس
شیشه‌ای. باز هم خالی بود. فیلم منتقد جدی با حرف‌های قلدر، حرف‌های خیلی قلدر. وقتی که این حرفا رو تو قاب تصویر توی تلویزیون می‌بینی همین الانش میگی آه چی گفته؟ مهمه. پررنگ، خوب، جذاب، دیدنی، بازی شاهکار پرویز پرستویی، حضور